باشه. عزیزان، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر زیبای کابل. اذان امشب کابل ساعت 6:51 و 59 ثانیه هست. خب شما دوستان عزیز میدونین که این لحظات لحظات خاص هست و یقین داریم که دعاهای ما و شما مستجاب خواهد شد، به خصوص در این ساعات. مشهد که امروز بارندگی بود، میگن وقتی که موقع اذان میشه، موقع بارندگی و موقع نکاح اوقات است که دعاها به استجابت میرسه. انشاءالله که در شهرهایی که شما هم هستین بارش رحمت الهی هم باشه، موقع اذان هم باشه و دست ها را به دعا بلند بکنین. هر آنچه که از خداوند میخواین انشاءالله که نصیبتان شوه و درهای رحمتش برویتان باشه. ما از خدا میخواییم اگر چیزی که ازش میخواین حتی به صلاحتان نیست، خداوند کار بکنه که همون چیز به صلاحتان شوه. از قدرت خداوند هیچ دور نیست. براتان سعادت، سلامتی، ثروت، خوبی، خوشی و خیلی 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 چیزهای خوب را میخواییم و انشالله که شما دوستان عزیز هم ما را از دعای خیرتان در این لحظات ناب و زیبا فراموش نکنین که خیلی محتاجش هستیم و یقین داریم که دعای شما در حق ما به اجابت خواهد رسید. خب بریم به استقبال اذان مغرب به افق شهر کابل.
اذان مغرب به افق کابل.
قبول بشه دوستان عزیز، طاعت و عبادت هایتان با درگاه خداوند مهربان ما. در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه تکرار برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران. و پیامدهای کودتای هفته ثور در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها به فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار هزاران نفر از کارگران هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها و فرصت های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. ایشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران با دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین تناقض و بهانه‌های دروغین غربی‌ها با نمونه غزه اشاره کردند و افزودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که در مدت 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده تروریست نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید مجدد بر هدف اصلی آمریکایی ها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی گفتند آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها در دست آمریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شود. ایشان پیشرفت‌های تسلیحاتی را نمونه‌ای از تبدیل تحریم‌ها به فرصت خواندند و اضافه کردند این پیشرفت که یک جای خود را نشان داد همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند. رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به تظاهرات ملت‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب الله در خیابان‌های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم و بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و خاطر نشان کردند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌ها از فلسطین حمایت می‌کنند. آیت الله خامنه ای کارگر و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهمتر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور و تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. خب، ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه امور سیاسی. جناب احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزارم آقای احسانی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات مهمی داشتند در دیدار هزاران نفر از کارگران. صحبت‌های اولیه شما را در ارتباط با این دیدار و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بشنویم. مسائل بیشتری را خدمت شما مطرح می‌کنم.
خواهش می‌کنم. نکته ابتدایی که به نظر می‌رسه در این رابطه این هست که 5 محور بسیار مهم رو مقام معظم رهبری در رابطه با کار و کارگری به مسئله تولید مطرح کردن، در رابطه با ارزش کارگر، وظایف دولت در قبال کارگر، وظایف کارگر و مشارکت مردم در تولید و جهش تولید و مسئله تحریم ها و بحث اقتصاد، جهش تولید و مشارکت مردمی به عنوان 5 محور اصلی در مقابل نظام سرمایه‌داری و اون به اصطلاح طرح استعماری و استکباری که اونها در نظر دارن برای اینکه جوامع اسلامی از جمله جامعه اسلامی ایرانی رو تحت تأثیر قرار بدن، این 5 نکته مبنای روشی کار و کارگر و همچنین ارزم به حضور شما که تمام عوامل دخیل در تولید هست برای اینکه بتوانن در مقابل طرح‌های استعماری بایستن که هم در ایران اسلامی میتونه کارکرد داشته باشه و هم در همه کشورهای اسلامی. بله. حالا در ادامه انشالله دقیق‌تر در خدمتتون خواهم بود.
بله، خب ما دقیق‌تر با شما انشالله اینا رو بررسی خواهیم کرد، اما من یک سوال کلی بپرسم قبل از اینکه شما وارد جزئیات این بحث شوید. این که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال هاست که بحث اقتصاد را در اولویت برنامه ریزی ها قرار داده و مکررن در ارتباط با جهش تولید و جهش اقتصادی صحبت میکنن، شعارهای سال هم سال هاست که به حوزه اقتصاد اختصاص داره، در ارتباط با اهمیت این موضوع و این که چرا رهبر معظم انقلاب روی این موضوع تاکید دارن صحبت های شما رو بشنویم.
بله، همینطوری که دقت کردین در صحبت های مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که ما در یک خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داریم. یعنی تمام دنیای استکبار وقتی که دید در مسائل فرهنگی، در مسائل نظامی و سایر مسائل شکست خورده، تنها مسئله ای رو که به عنوان پاشنه آشیل یا نقطه حساس انقلاب اسلامی الان دارن معرفی میکنن مسئله اقتصاد هست که اگر در این میدان بتوانن انقلاب اسلامی و ملت‌های مسلمان رو از پا در بیارن، خب در سایر میدان‌ها هم شکست خواهند خورد. لذا این نقطه بسیار حساس، مسئله جبهه اقتصادی و جنگ اقتصادی و البته کارگر و کارآفرین و همه کسانی که در مسئله تولید و کار دخیل هستند، در مسئله اقتصاد دخیل هستند، مبارزان این میدان هستند، همکارانی هستند که در این خط مقدم باید در کنار هم دیگه دوشادوش هم دیگه بایستن و دشمن رو در جنگ اقتصادی شکست بدن، که امروز ما باید با این دید، یعنی به دید جنگ اقتصادی به این ماجرا باید نگاه بکنیم. و اهمیت صحبت رهبری هم به همین قضیه برمیگرده که ایشون این واقعیت رو کاملا درک کردن.
بله،
فهمیدن عرصه جنگ اقتصادی هست و لذا شعارهای سال رو شما نگاه بکنید تماما شعار اقتصادی قرار دادن تا بتونن یک آرایش بسیار خوبی رو در همه جبهات اقتصادی در کشور ایجاد بکنن برای مبارزه با جنگ تمام عیار اقتصادی که امریکا و دنیای غرب بر علیه انقلاب اسلامی به راه انداخته.
بله، خب این میتونه سرمشق و الگوی برای بقیه کشورها هم باشه، یعنی افغانستان هم اگر بناست که در مقابل متجاوزین، در مقابل استعمارگران و در مقابل دنیای استکبار ایستاد شود، در کنار مسائل سیاسی و خیلی فرهنگی و مسائل نظامی، اگر اقتصاد قوی نداشته باشد طبیعتاً مجبور به تسلیم خواهد شد.
دقیقاً همینطور هست. همه ملت‌های مسلمان باید خودشون رو در یک جنگ اقتصادی با دولت‌های استکباری ببینن و البته خط مقدم این جنگ اقتصادی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هست، اما عواقب اون، عواقب این جنگ اقتصادی به سایر ملت‌های مسلمان هم برمیگرده که دولت‌های استکباری دنبال این هستن که هیچ ملتی و هیچ کشوری از جمله کشور افغانستان
بله.
از خطوط استکباری و استعماری اونها به اصطلاح عبور نکنه، تبعیت محض داشته باشن و برای اینکه بتونن این تبعیت محض رو در ملت‌ها ایجاد بکنن از جمله ملت افغانستان، قطعاً روی مسئله اقتصاد اینها انگشت گذاشتن و فشارهای اقتصادی رو بر ملت‌ها اینها افزون خواهند کرد برای اینکه بتوانن این ملت‌ها رو فلج بکنن. لذا اون به اصطلاح دستورالعمل ما در مقابل این سیاست استعماری باید رشد اقتصادی باشه. در همه زمینه‌ها ما باید بالاخره این رشد اقتصادی رو جدی بگیریم تا بتونیم در مقابل اونها بایستیم.
بله، شاید دلیل این که در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان هیچ کار زیربنایی اقتصادی در افغانستان انجام نشد و به محض خروج آمریکایی‌ها از افغانستان ما فقر اقتصادی بسیار شدید را در افغانستان می‌بینیم، همین مسئله باشه.
دقیقاً آمریکایی که میاد 20 سال حکومت می‌کنه در افغانستان، حالا به صورت غیر مستقیم یا مستقیم، شما می‌بینید همه مسائلی که مربوط به تهاجم فرهنگی هست، شبیخون فرهنگی از جدی میگیره.
بله.
مسائل فرهنگی رو مورد تاخت و تاز قرار میده.
بله.
و ملت افغانستان رو به سمت مسائل بی اهمیت سوق میده. اما مسائلی که بنیادین هستن مثل مسئله اقتصاد رو به هیچ وجه من الوجود مورد عنایت قرار نمیده.
بله.
و به محض اینکه امریکا پای خودش رو از افغانستان بیرون میگذاره، ما شاهد فرو ریختن به اصطلاح مسائل نظامی افغانستان هستیم، مسائل اقتصادی همینطور تحت تأثیر قرار میگیره و امروز بیکاری و مشکلات اقتصادی یکی از معضلات بسیار مهمی هست که دامنگیر ملت شریف افغانستان شده.
بله.
لذا میطلبه ما در مقابل حرکت اقتصادی اونها یک حرکت خودجوش و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن تحریم ها میتونه باعث یک فرصتی بشه به شرط اینکه ما تنبلی نکنیم.
بله.
ملت افغانستان هم روی پای خودش بیسته.
بله.
و در مقابل حرکت اونها یک حرکت خودجوش بر اساس فعالیت و جنب و جوش اقتصادی انشالله اگر سر دست گرفته بشه، ما شاهد شکوفایی افغانستان عزیز هم خواهیم بود
انشالله. خب بخش دیگه ای از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی مثل همه صحبت هایی که در چند وقت اخیر داشتن بحث غزه بود و رژیم متجاوز صهیونیستی و حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی.
بله،
در خدمت شما هستیم. در ارتباط هم صحبت هایی رو بشنیم.
در با مسئله غزه و فلسطین، خب ایشون دیروز فرمودن که مسئله حمایت از فلسطین جهانی شده.
بله.
و این مسئله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست که دفاع از یک ملتی رو بخواد انجام بده، دفاع از یک گروهی رو، دفاع از یک مجموعه رو، نه. امروز همه دنیا متوجه شدن.
بله.
یعنی مسئله مقاومته، مسئله غیرته، مسئله مبارزه با ظلمه. اینکه اینها میخوان از خانه و کاشانه خودشون دفاع بکنن. مسئله پا گذاشتن روی فطریات توسط اسرائیله.
بله.
یعنی روی وجدان پا گذاشتن، روی فطریات پا گذاشتن و ظلم رو به نهایت رسانده و دیگه دنیا متوجه شده و اونها هم به جایی نخواهند رسید و قطعا ملت‌های دنیا هم با این توجهی که پیدا کردن، با این عنایتی که پیدا کردن، در کنار ملت فلسطین خواهند ایستاد و دنیا هم داره به این سمت پیش میره که
بله.
مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطین نیست، مسئله کل جهان هست، مسئله زیر پا گذاشتن عدالت هست. اگر امروز اسرائیلی ها در غزه جنایت میکنن، خب اگر اینا قدرت پیدا بکنن، فردا در کشورهای دیگه همین جنایت رو تکرار خواهند کرد. این هوشیاری جهانی ایجاد شده در ملت‌های به اصطلاح جهان، در بین مسلمانان و در بین حتی کشورهای اروپایی. مقام معظم رهبری فرمودن که پرچم حزب الله رو مثلا در آمریکا اینها بلند کردن و پرچم امریکا رو امروز دارن آتش میزنن. خیلی جالبه، در خود ایالات متحده آمریکا پرچم آمریکا برای آتش زده میشه. ملت ها متوجه شدن که آقا مسئله ظلمه. و این ظلم امروز اگر در غزه اتفاق میفته، فردا ممکن آقا در خانه من، در سرزمین من و در جغرافیای من هم توسط ظالمان اتفاق بیفته. امروز اگر ما جلوی ظلم اسرائیل نیستیم، فردا هم نمیتوانیم در مقابل ظلم ظالمان دیگر از جمله همین ظالم امروز بایستیم. لذا این هوشیاری جهانی الحمدلله ایجاد شده، نرم افزار دفاع از مقاومت در جهان ایجاد شده. ان شاء الله سخت افزار هم که داریم میبینیم، این تسلیحاتی که امروز در منطقه بر علیه رژیم صهیونیستی به کار افتاده، در کنار این نرم افزار به زودی ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و ان شاء الله همه ظالمان جهانی خواهیم بود.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای حسنی.
سلامت
باشین. ان شاء الله.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. فردا هفتم ثور هست، برابر با کودتای سال 1357 در افغانستان، که این کودتا زمینه تجاوز ارتش سرخ شوروی را به افغانستان فراهم ساخت که پیامدهاش تجاوز، جنگ، کشتار و آوارگی ملت را در پی داشت و بعد از این کودتا بود که هسته های مقاومت در افغانستان شکل گرفت. این کودتای ننگین سرآغاز بسیار وحشتناک برای تاریخ افغانستان بود و کلید بدبختی افغانستان از همین روز سیاه آغاز شد که تا به امروز نتایج تلخش ادامه دارد. در این کودتای خونین و در پی به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هزاران نفر از اندیشمندان، عالمان دینی، دانشجویان و جوانان افغانستانی دست جمعی اعدام شدند که تا هنوز پیکر بسیاری از اونا پیدا نشده و همگی در قبرهای دست جمعی دفن شدند. بعد از این کودتا بود که هسته های مقاومت در افغانستان شکل گرفت و مردم و مجاهدین برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و برای به دست آوردن استقلال در مقابل تجاوزگران و ایادی داخلیشان مقاومت کردند و سرانجام بعد از 14 سال مبارزه تانستند که ارتش سرخ شوروی را از کشور خودشان اخراج بکنند. بعد از خروج شوروی از افغانستان که در نتیجه که سرنگونی حکومت وابسته به او را هم در افغانستان به دنبال داشت، حکومت مجاهدین در 8 ثور سال 1371 در افغانستان روی کار آمد، ولی متاسفانه مجاهدین نتونستند از این فرصت استفاده بکنند و البته با دخالت‌های فراوانی هم که از سوی دشمنان اسلام صورت گرفت، نگذاشتند که حکومت جهادی در افغانستان شکل بگیرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی نوا و نخست، در مورد ماهیت حزب دموکراتیک خلق و عوامل کودتای هفت ثور پرسید.
خب همونجور که اشاره شد، کودتای ننگین هفت ثور به وسیله ابرقدرت شرق او زمان یعنی شوروی سابق، ایادیش در افغانستان صورت گرفت و سرآغاز انحراف جامعه افغانستان از مسیر توسعه و پیشرفت کردید. متاسفانه نیروهایی که به خدا و دین باور نداشتند و دین را افیون ملت ها قلمداد میکردند، اینا نه تنها مایه حکومت از اینا مایه سعادت و خوشبختی برای مردم افغانستان نشد، بلکه اوراق بسیار تاریکی را برای مردم افغانستان رقم زد که تا اکنون جریان داره. خب تبعات از او کودتای ننگین به هر حال چون جامعه افغانستان یک جامعه دینمدار و پایه‌های عمق باورهای اسلامی در میان مردم افغانستان عمیق بود، ریشه دار بود، ریشه در صدها سال داشت، باعث شد که مردم افغانستان در مقابل چنین حکومتی دست به قیام بزنن و به اذعان دوست و دشمن و کارشناسان سیاسی داخلی و بین‌المللی یکی از علل اصلی فروپاشی امپراتوری شرق یا همون شوروی سابق هم مجاهدت و ایستادگی مردم افغانستان در مقابل نظام کمونیستی بود.
بعد از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همون گونه که شما هم اشاره کردین، ما شاهد حرکت‌های افراطی از طرف این حزب بودین. فکر می‌کنین این افراطیتی که مارکسیست‌ها در افغانستان از خود نشان دادن نشان از چه چیزی داشت و در پی چه چیزی بودن؟
چیز واضحی که میشه تصور کرد به وجود واقعی داشت باطل بودن او اندیشه بود. اعتدال و میانه‌روی شاخصه دین پاک اسلام هست که خداوند با شناختی که از بشر داره، از انسانها داره، یک نقشه راه اعتدالگرایانه را فراروی بشر قرار داده. اما هر مکتب دیگه غیر از این با باور ما یا گرفتار افراد میشه یا گرفتار تفریق میشه. مکتب کمونیست هم چون منکر بدیهی ترین چیز در این عالم، یعنی وجود پروردگار و وجود خدا بود، طبیعتاً گرفتار یک تفرید افراد تفرید وحشتناکی بود که این نوع نگاه به خلقت و در همه سیاست ها تأثیر میگذاشت دیگه. در بعد اقتصادی تأثیر میگذاره، در بعد سیاسی فرهنگی و علاوه در ابعاد اجتماعی. متاسفانه چون این مکتب مکتبی بود که منکر وحدانیت خداوند بود، منکر خالقیت خداوند بود، این نوع نگاه و ایدئولوژی در سایر رفتارهای باورمندان به مکتب کمونیست هم تاثیر میگذاشت. به همون جهت خب ما شاهد عملکردهای بسیار وحشتناک از طرف باورمندان به اون مکتب در افغانستان هم بودیم. کشت و کشتار، خفقان، استبداد و اینجور مسائل نقاط تاریک و بارز دوره کمونیستی بود که مردم افغانستان هنوز اونا را به خاطر دارن و نسلی که او دوره را تجربه کردن، به هر حال اگر به خاطرات تک تک از اونا مراجعه کنیم، اگر بگیم بزرگترین مشخصه دوره حکومت کمونیستا را برای ما بگیم، قطعا اول استبدادشون رو میگن، خشونتشون رو میگن. فراموش نکنیم که یگانه حکومت، یعنی از جمله حکومت‌هایی که در افغانستان روی کار آمد و صدها بلکه هزاران نفر کشت بدون از اینکه پرونده قضایی داشته باشند، بدون از اینکه محاکمه شده باشند، در همین حکومت کمونیستی صورت گرفت. ما تک تک اعضای خانواده افغانستان را اگر شما جویا بشین، یکی از بستگان دور یا نزدیک از اونا به وسیله حکومت کمونیستی به شهادت رسیده، به لطایف الهیه و به بهانه های واهی. جا داره من همینجا عرض کنم که شخصا پدر بزرگ خود من و شوهر خاله ما در اینمی دولت کمونیستی هر دوتای از اینا رو به شهادت رسان، بدون که اینا جرم مشهودی داشته باشن. اینا فقط به لحاظ او باورهای اعتقادی که داشتن اینا رو بردن به بهانه خمینی، در حالی که حضرت امام تازه به ایران قیام کرده بود و هنوز هیچ گونه کار تشکیلاتی در افغانستان از ناحیه انقلاب ایجاد یا صادر نشده بود، ولی صرف ای که یک قشری را به همی باور داشتن، یعنی دوست داشتن امام، اونا شهید میکردن. همین رقم از برادران اهل سنت، متنفذین، علما، شخصیت ها، اینا تقریبا همه هر کسی که سرش به تنش میاردید، حالا ای استاد دانشگاه بود، یک یا یک معلم بود، یا عالم دینی بود، یا وکیل گذر متنفذی بود، متاسفانه در دوره کمونیست اکثریت کشته یا آواره شد.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی. میدونید که این روزها جام ملت‌های آسیا در رشته فوتسال در حال برگزاری است. دیروز افغانستان با تاجیکستان بازی داشت در مرحله یک چهارم نهایی که با نتیجه 2-1 در برابر تاجیکستان در وقت‌های اضافه شکست خورد و از راهیابی به دور بعد باز ماند. خب طبیعی است که با این مسئله شانس حضور در جام جهانی فوتسال در افغانستان از دست داده بود، اما با پیروزی ازبکستان در برابر ویتنام این فرصت داده شد به تیم‌های حذف شده که شانس خودشان را برای حضور در جام جهانی محک بزنند. از جمله افغانستان هم این فرصت را دارد. فردا هفتم ثور افغانستان به مساف عراق خواهد رفت و در صورت پیروزی در این دیدار با برنده قرقیزستان و ویتنام بازی می‌کند. افغانستان در صورت پیروزی در این دوتا مسابقه به جام جهانی فوتسال صعود خواهد کرد. همکارم حسین زاده تماسی داشته با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، و ارزیابیش را از بازی دیروز پرسیده.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب شما. من فکر میکنم با توجه به سنگینی مسابقات و کیفیت بالای مسابقات، بالاخره جام ملت‌های آسیا هست، آسان نیست، تمام تیم‌های برتر هستن. هرچند سطح فوتسال ما میتونه بالاتر باشه از خیلی از تیم‌ها و بالاتر هم هست، اما خب عدم بازی در این مسابقات و نبود تجربه در بین بازیکن‌های ما، مخصوصا چند تا بازیکن جوان و جیوینام ما که برای اولین بار چنین مسابقاتی رو تجربه می‌کنن، باعث شد که ما کمک به ما اگر در این مسابقات حضور پیدا بکنیم. و پیروزی‌هایی که مثلا ما در مقابل بحرین گرفتیم، تساوی کویت، اینا همه نشان داد که تیم ما به پختگی لازم نرسیده. ولی خب میگم این دلیل نمیشه که ما از کیفیت تیم خود کم بکنیم. با تمام اینها ما در مقابل تاجیکستان به فکر میکنم بازی بسیار خوبی رو به نمایش گذاشتیم، به مراتب از این تیم بالاتر بودیم، سطح کیفی خوبی داشتیم. نبود تجربه در بسا موارد خودش نشان میداد و باعث میشد که بازیکنان ما نتونن اون بازی روان همیشگی خود انجام بدن و تجربه تاجیکستانی ها بیشتر به کمکشان آمد. ما دو تا اشتباه فردی گل خوردیم. گل اول خود ما اتفاقی خود با پای بازیکن ما خورد، در ضربه دوم هم که پنالتی دادیم. متاسفانه نبود تجربه کاملا مشهوده و نبود بازیکنهای مثل سید حسین موسوی، حمید رضا حسینی تأثیرش گذاشت در این مسابقات. ولی خب با این هم هنوز شانس ما برای صعود به جام جهانی زنده هست. ما روز جمعه با عراق مسابقه میکنیم، بازی سختی هست اما نشد نیست. امیدواریم که بتونیم استفاده بکنیم و این شانسی که زنده نگه داشته شده و زنده شده بعد از پیروزی ازبکستان و صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی، به هر حال به سود ما تمام بشه. چون من فکر میکنم با توجه به اینکه شانس ما خیلی کم بود که ما به جام ملت‌های آسیا بتونیم در این مسابقات قهرمان بشیم و بیشتر به دنبال صعود به جام جهانی بودیم، حالا این شانس دوباره زنده شده و فکر میکنم شانس خوبی هم هست و همه تیمایی که در این مرحله حضور دارن تیمای خوبی هستن. دیگه تیم ضعیف ما نداریم که به دنبال حریفی باشیم که کاش که با فلانی بازی میکردیم یا با تیم دیگه ای.
ارزیابی فیروز مشعوف را در ارتباط با بازی دیروز تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تاجیکستان شنیدید. لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. برنامه در ساعت 12:30 به وقت افغانستان پخش میشه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. تکرارش بعد از ظهر خواهد بود. بسیار تشکر مجدد از شما دوستان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
درود به شما همراهان خوب و نازنین نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم که تا اینجای برنامه ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. همینک یک تصنیف زیبا میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم با صدای آقای سالار عقیلی که امیدوار هستیم این تصنیف هم مورد توجهتان واقع شود.
رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا که مرا دیدن تو بهتر از این شان تو مرا که مرا دیدن تو بهتر از این شان تو مرا آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا این که درد سخنت صافتر از طب لطیف این که درد سخنت صافتر از طب لطیف گر رود صحفت این طبع سخندان تو مرا تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر ور مرا می نبری ور مرا می نبری ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا ور مرا می نبری ور مرا می نبری ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا اهل ایمان همه در خوف دم خاطرتن خوفم از رفتن توست ای شه ایمان تو مرا اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن خوفم از رفتن تو ای شه ایمان تو مرا
ساعت 7:30 وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند سلام دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیمتان میکنم. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر آمادگی خود را برای حل مشکلات افغانستان در عرصه های مختلف ابراز کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر آن کشور در افغانستان امروز در کابل با ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. همکار مقرشی در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از رسیدن آب هلمند به سیستان، آمادگی خود را برای حل مشکلات افغانستان در عرصه‌های مختلف ابراز کرد. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر آن کشور در افغانستان، با ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان امروز دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب، مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت آبیاری و مالداری، ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ و مولوی فضل محمد اقانی سفیر افغانستان در تهران نیز حضور داشتند. طرفین روی تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف بحث کردند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء روابط میان افغانستان و ایران را بهتر و مثبت توصیف نموده تأکید کرد که دو کشور باید برای توسعه روابط با یکدیگر همکاری نمایند. برادر با اشاره به جریان آب به سیستان ایران گفت امسال به فضل خداوند سطح بارندگی بلند بوده که در نتیجه آن پس از چندین سال خشکسالی آب دریای هلمند به ولایت نیمروز و به ولایت سیستان ایران رسیده است که به گفته برادر این کمک خواهد کرد که مشکلات بیشتر مردم هر دو کشور را حل نماید.
محترم الله سب و بل سخکال دالا دالا پا فصل سر پریمان او رختنا وشول چه پا پایل کی لچوکل نوشکالی ورستانی مروز ولایت او ده اغا حواد سیستان تا ده هلمان سند او بورسیده چه پا خبر ایدا بود دوار حوادونو ده ولسون دیرایستون زی حل کری.
همچنان برادر آخوند خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر در ترانزیت، تولیدات و محصولات افغانی به کشورهای اروپایی از طریق ایران شد و این امر را گامی اساسی برای افزایش سطح ترانزیت و تجارت بین دو کشور یاد نمود.
از محترم الله عبدالغنی برادر خون دا ایران لالاری اروپایی هوادونو تا دا افغانی توکو دا ترانزیت پا برخه که دا لانور آسانتیا و رمانستا کول و غفتن وکره و دا ایلتوار هوادونو ترمنز دا ترانزیت و سوداگری که چه زیادی دولا پار اساسی کام یاد کرد.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء اضافه کرد به تعقیب سفر وی به ایران کمیته‌های تکنیکی هر دو جانب با هم همکاری میکنند و در زمینه‌های مختلف نتایج خوبی به دست آوردند. سفیر ایران در کابل از رسیدن آب دریای هلمند به سیستان ایران ابراز خرسندی نمود، افزود ایران آماده همکاری با افغانستان برای حل مشکلات بانکی تاجران، مبارزه مشترک با حفاظت از محیط زیست، اصلی نمودن سکتور زراعت و در افزایش سطح تجارت و ترانزیت افغانستان از طریق ایران همکاری میکند. در این دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مشکلات پناهجویان افغان مقیم ایران اشاره نمود و از طرف ایرانی خواست که اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را متوقف نماید و هماهنگی خوبی بین هر دو طرف در این زمینه نیز به میان آید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رسانه‌های ترکیه اعلام کردند طی یک ماه گذشته صدها پناهجو که اغلب آنها افغان و پاکستانی بودند در شمال غرب این کشور بازداشت شدند. نیروهای امنیتی ترکیه 1096 پناهجو را که شمار زیادی از آنان شهروندان افغانستان و پاکستان هستند طی یک ماه از ولایت آدرنه در شمال غرب این کشور بازداشت کرده است. ترکیه اخیراً برای تسریع در روند شناسایی و بازداشت پناهجویان که مقامات آن را غیرقانونی می‌خوانند، پسته‌های تلاشی و گزمه‌های سیار را افزایش داده است. پیشتر وزیر داخلی ترکیه گفته بود که شمار پسته‌های تلاشی و گزمه‌های سیار در 30 شهر این کشور برای شناسایی پناهجویان افزایش یافته است. ترکیه به عنوان حلقه وصل آسیا به اروپا مقصد موقت بسیاری از پناهجویان است که برای ورود به اروپا از راه‌های قانونی و غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از سرکوب و برخورد خشن نیروهای امنیتی آمریکا با استادان و دانشجویان معترض به جنایات جنگی رژیم اسرائیل گفت قصر سفید باید حمایت از جنایات جنگی رژیم اسرائیل را فوراً متوقف کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در واکنش به سرکوب دانشجویان آمریکایی به دست پلیس این کشور به دلیل حمایت از فلسطین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سرکوب و برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با استادان و دانشجویان معترض به نسل کشی و جنایات جنگی رژیم اسرائیل در دانشگاه‌های مختلف این کشور عمیقا مورد نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است. امیر عبداللهیان افسود که سرکوب استادان و دانشجویان معترض در راستای تداوم حمایت و پشتیبانی تمام عیار واشنگتن از رژیم اسرائیل بوده و بروشنی گویای سیاست دوگانه و رفتار متناقض دولت آمریکا نسبت به آزادی بیان است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در پی نسل کشی 10,000 نفر از زنان و کودکان فلسطین به ویژه پس از کشف گورهای جمعی بیماران، مجروحان و کادر درمانی در محیط شفاخانه ناصر در بارکه غزه، موج جهانی انزجار از رژیم اسرائیل و حامیان آن غیر قابل کتمان است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد قصر سفید باید حمایت از جنایات جنگی رژیم اسرائیل را فوراً متوقف کند و پاسخگو باشد. تلاش‌های آمریکا برای کمک به اسرائیل در راستای خروج از باتلاق جنگ غزه که حدود 7 ماه بدون دستاورد برای تل‌آویو به طول انجامیده است، با انتقاد افکار عمومی این کشور مواجه شده و این روزها دانشجویان آمریکایی برای حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه به پا خواستند. وزیر دفاع پاکستان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد را موفق ارزیابی کرد و آن را تحولی بزرگ دانست. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با شبکه خبری جیو تی وی این کشور سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و رایزنی دو طرف درباره طرح‌های اقتصادی را موفقیت آمیز خواند. وی با اشاره به مذاکرات درباره طرح انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به آی پی نیز تاکید کرد که به زودی راهکارهایی برای تکمیل این طرح مهم ایجاد و این پروژه تکمیل خواهد شد. خواجه آصف افسود که با توجه به ناآرامی‌هایی که کشورهای منطقه با آن مواجه هستند و همچنین افزایش مداخله قدرت‌های غربی در امور منطقه از طریق جنگ‌های نیابتی، تمام ذی‌نفعان منطقه باید بر روی یک پلتفرم مشترک گرد هم آیند تا از منافع خود محافظت کنند. وزیر دفاع پاکستان با انتقاد شدید از رویکرد قدرت‌های استعماری و کشورهای غربی در جهان، به ویژه فراموش کردن تمامی قوانین بین‌المللی و انسانی در قبال رژیم صهیونیستی گفت که ما همیشه از کشورهایی که در مقابل این رویکرد استعماری ایستادگی کرده و آنها را شکست می‌دهند حمایت می‌کنیم. همزمان با سفر موفق سید ابراهیم رئیسی و هیئت بلندپایه ایران به پاکستان که دستاوردهای همچون امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه و هدف گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری با پاکستان را در پی داشت، آمریکا با هدف سنگ‌اندازی در روابط اسلام آباد تهران پاکستان را به تحریم احتمالی در صورت گسترش روابط با ایران تهدید کرد. و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات تنبیهی وعده صادق نشان داد هر خطری ضد ایران پاسخ شدیدی در پی دارد و هیچ کشوری بر تصمیم‌های ایران تأثیر نمی‌گذارد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در اجلاسیه 208 شهید ارتش ایران در ولایت کوهکیلویه و بویراحمد ایران گفت رژیم غاصب صهیونیستی که یک شهر بی‌دفاع غزه را مورد حمله قرار می‌دهد و هزاران زن و کودک را به بدترین شکل بمباران می‌کنند هیچ ارزش عملیات نظامی ندارد. سرلشکر موسوی افسود مصداق بارز عملیات نظامی پاسخ تنبیهی و عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی است که یک نقطه نظامی در فاصله بیش از 1500 کیلومتر را نشانه می‌گیرد و به هدف می‌زند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، نوبت رسید به آخرین برنامه از نشرات رادیو دری که کلام ناب است.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. شما عزیزان کلام ناب را میشنوید. در کلام ناب امروز کارشناس محترم برنامه آیت الله توکل از ایمان و چگونگی کسب آن میگویند.
ایمان به چی میگن؟ در روایت داره ال ایمانا معرفتون بالقلب، ایمان یه شناختیه که در جان انسان میاد. انسان در درونش به یک باوری میرسه، این باور در درون عامل بازدارنده هست که جلوه های گناه انسان را زمین نزنه، جذبه های گناه انسان را از مسیر بیرون نبره. چون به اعتقاد تمام علمای علم اخلاق، علمای سیر و سلوک، علمای اهل معنا، برای ما که فرد عادی هستیم گناه جذبه داره، گناه جلوه داره. جذبه ها انسان را جذب میکنه، جلوه ها انسان را زمین میزنه. در قبال این جذبه ها و جلوه ها اگر انسان بناس محکم بیسته و به گناه داخل نشه، یک عامل بازدارنده در درون جانش باید باشه، این جذبه ها را گذرا ببینه. اون عامل بازدارنده ایمانی است در درون جان انسان. اون ایمان نگه می‌داره افراد را که در جلوه گناه زمین بخورن. لذا ایمان معرفتی است در درون جان ما. یقین یک مرحله بالای ایمانه. در مرحله ایمان انسان با باورش کار می‌کنه. در مرحله یقین از دیده ها پرده ها کنار میره، آدم یه صحنه هایی رو میبینه که افراد با ایمان این صحنه ها رو نداشتن. یه نکاتی پس پرده هست افراد با ایمان نمیدیدن، اما افراد یقین خواهند دید که خود ایمان سه مرحله هست: مرحله علم الیقین، حجاب از درون جان انسان کنار میره، مرحله عین الیقین، انسان خود صحنه ها رو مشاهده میکنه، و مرحله حق الیقین، تمام بند جان انسان امری رو گواهی میده. در بین مردم افراد با ایمان که به باور دل دست پیدا کرده باشن اینا خیلی زیاد نیستن، اما مرحله یقین بسیار نادرن. ولدا در روایت آمده یقین گوهری است که در بین مردم خیلی کم این گوهر تقسیم و داده شد. نکته بعدی به عزیزانم بگم، برای کسب ایمان که کانال ورود به مقام یقینه، انسان دو تا کار رو باید انجام بده. کار اول انجام اعمال نورانیت‌زا تا نور به این باطن سرازیر بشه. انسان تا باطن را نورانیت نده به مرز ایمان نمیتونه داخل بشه. اول انجام اعمال نورانیت زا، دوم ترک اعمال ظلمت زا. اعمال نورانیت زا همین واجبات و مستحباتی است که عزیزان دارن انجام میدن. به جوانهای عزیزم بگم ما در انجام اعمال نورانی یتزا به حمدالله خیلی موفقیم. عیدان نمازاشو نمیخونن، روزه هاشونو میگرن، حتما قرآن تلاوت میکنن، حتما زبان ذاکر دارن. ما در انجام اعمال نورانی یتزا مشکل نداریم. اون که مشکل ما هست ترک اعمال ظلمتزاست. اعمالی را که ایجاد ظلمت میکنه ما در اینجا مقداری درست و سنگین برخورد نمیکنیم. شب تا صبح عبادت میکنیم، برای حسین و زهرا و علی گریه میکنیم، سینه میزنیم، قرآن به سرمون میندازیم، کوهی از نورانیت را جذب کردیم، اما از اینجا رفتیم بیرون اگه چشما کنترل نباشه، یه جا نباد نگاه کنه، اگر نگاه کرد یه چیزها نباد بگه، اگر گفت یه جاها نباد بره، اگر رفت، اینها باعث میشه اون نور به دست آمده کم کم از بین بره. انسان به خط اول برمیگرده، اگر به عقبتر بر نگرده. ولذا اگر این دوتا کار مراعات بشه، اعمال نورانی یزدان رو مراعات کنیم در واجبات و مستحباتمون، اعمال ظلمتزا رو هم مراعات کنیم که به گناه داخل نشیم. ادامه این کار واسه نورانیت باطنه و نورانیت باطن ایمان رو به دنبال داره. ولذا کسب ایمان امر ساده ای نیست. امروز انسان حرکت کنه یه معابد به مرز ایمان دست پیدا کنه، این به گذشت زمان نیازه. انسان در طول زمان دل رو نورانیت بده تا این دل برسه به اون باور. وقتی دل به باور رسید، این انسان وارد شد در گردونه ایمان.
سپاسگزاریم که با کلام ناب امروز همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از برنامه هایی که تقدیم حضورتان شد بهره استفاده و لذت برده باشین. با شما یاران خوب خود خدافزی میکنیم. انشالله که جمعه بسیار خوب و خوشی در کنار عزیزانتان و همچنین خانواده هایتان داشته باشین. تا حضور دیگر با شما خدافزی میکنیم. در پناه حق باشین.